أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تفسیر وجوب تأخیری در مقابل وجوب تعینی بنا بود که در پنج مرحله انجام بشه، که سه مرحله از این بحث تمام شد. مرحله اول این بود که اون چی که مرحوم آخوند در تفسیر وجوب تأخیری اختیار فرموده بودن تمام هست یا تمام نیست، که مرحله اول بود. مرحله دوم این بود که اون چی که مرحوم آخوند به عنوان اشکال بر اقوال دیگر در واجب تغییری ذکر فرموده بودن، آیا اشکالات مرحوم آخون به اون سایر الاقوال وارد هست یا وارد نیست. مرحله سوم هم این بود که نسبت به سایر الاقوال غیر از اشکالات مرحوم آخون به اون سایر الاقوال، آیا اشکال دیگه‌ای به اون اقوال وارد هست یا وارد نیست. این سه مرحله تمام شد، دو مرحله دیگه باقی مونده. مرحله چهارم اینه که آیا اقوال در تفسیر وجوب تغییری منحصر به همین اقوالی هست که مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرمودن که پنج قول میشد با ذم مختار خود مرحوم آخوند که تفصیل داده بودن، شش قول میشد در مجموع، دیگه پنج قول بود که مرحوم آخوند تفصیل دادن. قول اول را در بعضی از تقادیر قبول کردن، در تقدیر آخر بله تفصیل دیگه ارائه دادن. مرحله چهارم اینه که آیا در تفسیر وجوب تقریری اقوال مطرح شده منحصر در اینها هست، یا اینکه نه قول دیگه هم، نظریه و تفسیر دیگه هم وجود داره که باید بحث بشه که آیا اون تفسیر تفسیر صحیح هست یا تفسیر صحیح نیست. مرحله پنجم هم که تعیین قول مختار در تفسیر وجوب تقریری. حالا در مرحله چهارم که آیا قول دیگه‌ای در اینجا وجود داره یا نه، در مقابل اون اقوال شیشگانه قول دیگه‌ای که مطرح شده است در کلمات عبارت از این هست که فرق بین وجوب تخییری با وجوب تعینی در این هست که وجوب متعلق به فعل خاص هست، در وجوب تعینی متعلق به فعل خاص هست به نحو مطلق، ولی در وجوب تغییری متعلق هست به فعل ولی مشروطاً به کل من الافعال، تکلیف تعلق گرفته ولی مشروطاً به عدم اتیان متعلق تکلیف دیگر، مشروطاً به عدم اتیان متعلق تکلیف دیگر. در همین خصال کفاره اطعام متعلق وجوب هست، مشروط به عدم عتق و عدم صیام، و بله به همین طور در صیام هم به همین نحو وجوب مشروطه، در بله اطعام هم به همین نحو وجوب مشروط. در هر کدوم از این سه تا تکلیف هست ولی تکلیف مشروط، مشروط به عدم فعل آخر، که به تعبیری که خود مرحوم نائینی در فواید هم دارن که اراده قد تعلقت به کل علا نحو الواجب المشروط، و هر کدوم از اینا متعلق اراده است ولی به نحو واجب مشروط. خب این یه قولی است که در تفسیر وجوب تقریری هست که وجوب تخییری رو به اشتراط برگردونده، اونم اشتراط در حدوث تکلیف، نه اشتراط در بقا. به همون تعبیر مرحوم ناینی، از همون اول اراده متعلق به این فعل مشروط به عدم اتیان متعلق تکلیف دیگر است. این قولی است در مقابل اون اقوالی که مطرح شده. هرچند در اجود، در تغییرات فوائد که این قول به همین عنوان مستقل مطرح شده، در اجود این قول وجوب مشروط را به عنوان تفسیر و توضیح قول کسانی قرار داد که اونها قائل هستند که تکلیف به کل واحد من الافعال تعلق میگیرد، ولی اتیان یکی از افعال مسقط تکلیف هست، مسقط تکلیف. این تعلق به نحو وجوب مشروط را تفسیر اون قول قرار داده. در اجود اینجور برخورد کرد، در فواید نه، در فواید این قول را به صورت به عنوان مستقل مطرح کرده، ولو مرحوم ناینی به این صورت تفسیر کرده. ولی از مطالب قبلی معلوم شد که این اگر کسی بگوید که تعلق میگیرد تکلیف به کل من الافعال، ولی اتیان یکی از اینا مسخط هست که همون قول چهارم از اقوال مطرح شده در کفایه هست، توضیح اون قول چهارم و تفسیر اون قول چهارم همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده بود به اشتراط تکالیف برمیگشت، ولی اشتراط در بقای تکلیف نه در حدوث تکلیف. روی این حساب اینکه اون قول چهارم رو کسی تفسیر بکنه به این به وجوبات مشروطه، به اینکه اراده فی کل منها مشروطه به عدم اتیان متعلق باشه، این تفسیر صحیح نیست. این اون قول چهارم خودش یه قولی هست که برمیگرده به وجوبات مشروطه در بقای تکلیف. این قول که هر بله تکلیف به کل واحد من الابدال مشروط هست، حتی در حدوث مشروط، این قول آخری میشه. حالا کیف کان این قول را فی حد نفسی در نظر بگیری، با قطع نظر از اینکه همون تفسیر قول چهارم باشه یا غیر اون، خودش بالاخره یک نظریه، یک فرضیه حساب می شود در مقابل اون فرضیات مطرح شده در مباحث قبلی. این قول آیا صحیح هست، قابل التزام هست در وجوبات تغییریه؟ بله، که وجوب تغییری را ما اینجور تفسیر بکنیم که فرقش با وجوب تعیینی اینه که در وجوب تعیینی اگر تکلیف به فعل تعلق میگیره مطلق تقیید به عدم اتیان به متعلق فعل آخر نه، متعلق تکلیف آخر نداره، ولی در وجوب تغییری یه چنین اشتراطی وجود دارد. آیا این قول مقابل التزام هست یا قابل التزام نیست؟ مرحوم ناینی هم در فوائد هم در اجود، بحث به تغییرات اجود، فرموده اگر کسی قائل به تعلق تکلیف به نحو مشروط بخواهد بشود، این باید فرض بشه که مورد از مواردی است که غرض مترتب بر افعال اغراض متعدد هست، غرض واحد نیست، ولی این اغراض متعدد لا یمکن جمع بینهما در وجود خارجی، تضاهم بین اغراض هست در مقام تحقق، تضاد و تضاهم بین اغراض هست، اینا با هم دیگه جمع نمی شوند. و الا همونطور که در فواید هم توضیح دادن، و الا اگر غرض در بین غرض واحد باشد، خب وجه نداره که تکلیف به کل منما مشروطاً تعلق بگیره، غرض تکلیف باید به جامع تعلق بگیره. ولی در جایی که غرض متعدد هست و در مقام استیفا با هم جمع نمی شوند، در اینجا هر کدوم از اینها چون غرض واحدی دارد، ملاک برای تعلق تکلیف به خصوص اون وجود دارد و وجود دارد، با توجه به اینکه اینا با هم دیگه جمع نمی شوند، همه اینها را که مولا نمی تواند به نحو مطلق واجب بکنه، یکی معین را در مقابل بقیه بخواد واجب بکنه که ترجیح بلا مرجح هست، لزوماً در این موارد تکلیف متعلق به کل واحد من الافعال میشه تکلیف مشروط، میشه از موارد تعلق اراده مشروطه به فعل خاص. این فرمودن که اگر کسی قائل به اشتراط وجوبات بشه، باید در جای فرض بکنه این مطلب را، در جای ملتزم بشه که اغراض با همدیگر تضاهم دارن، تضاد در مقام استیفا دارن. آیا در چنین آیا این تفسیر برای وجوب تخییری به ملاحظه اینکه اغراض مترتب بر افعال اغراض متعدد هستند و لا یمکن جمع بینهما، آیا این تفسیر تفسیر صحیح است یا تفسیر صحیح نیست، قابل التزام نیست؟ مرحوم نائینی در هم در اجود هم در فوائد اشکال کرده اند، مناقشه کردند، بعد از توضیح این قول مناقشه کردند، در این به وجوه متعددی مناقشه کردن. از عبارت اجود 5 مناقشه در این قول استفاده میشه، در فواید تعداد مناقشات کمتره، شاید اینکه دو سه تا مناقشه بیشتر نباشه، ولی غیر از اون 5 مناقشه بله در اجود، یه مناقشه ششمی هم در فواید هست که در اجود اون مناقشه نیست. مناقشه اولی که مرحوم نائینی به این قول با این تفسیر و این توضیح فرمودن اینه که مناقشه اولی که نسبت به اشکال اولی که نسبت به این قول دارد در اجود این اشکال هست، اینه که اصلا فرض این که بین الملاکین، بین اقراض در مقام استیفا و تحقق در خارج تضاهم باشد، تضاد باشد، بدون این که خود افعال متضاد باشند، یعنی مع قدرت المکلف على ایجاد خود افعال جمع بین الفعلین، ولی در مقام به لحاظ ملاک و غرض مترتب بر اقرا بر افعال تضاد باشد، این فرضی است که من قبیل انیاب الاقوال هست. این فرضی است که فرضی بعیدی است، قابل یعنی وقوع نداره، ممکنه فرض بشه تو در مقام تصور بیاد، ولی این فرضی است که لا واقع له، من قبیل انیاب اقوال است. این اشکال اول که همون اشکالی که مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون فرموده بودن، اینم اجود به عنوان اشکال به این قول بله قول هفتم وارد شده. اشکال دوم اینه که این که ما در وجوبات تخییریه قائل بشویم به این که تکلیف به کل واعد من الافعال مشروط هست، مطلق نیست، این قول مخالف با ظاهر خطاباته، با ظاهر ادله مخالفت داره. چرا؟ فرمودم به خاطر اینکه به حسب ظاهر، به حسب مقام اثبات و خطاباتی که در وجوبات تخییری وارد شدن، این خطابات اطلاق دارن. در خطاب تخییری خصال کفاره تعبیر اینه که اعتق رقبتن او صم ستین یومن او اطعم ستین مسکینن، در وجوب متعلق به عتق تغییر نشده است به اینکه ان لم تأت به مثلا صیام، ان لم تأت به اطعام ستین مسکینن. اطلاق دلیل وجوب فی کل من الافعال، این اطلاق نفی میکنه اشتراط تکلیف در کل من الابدال به عدم اتیان آخر، بدل آخر. پس این با مقام اثبات جو در نمی آید، خلاف ظاهر خطابات، ظاهر ادله در مقام اثبات. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که همونطور که گفته شد، این قول هفتم در جایی مجال دارد که اغراض مترتب بر افعال و ابدال متعدد باشد، و حال آنکه ظاهر خطابات در وجوبات تقریریه که در اون از عطف به او استفاده شده، اینجا ارجاع داده به همون حرفی که قبلا فرموده بودم که بله فرمودن به حسب مقام اثبات، چون در خطابات این واجبات و ابدال به او عطف شده است، ظاهر عطف به او این هست که غرض مترتب بر این افعال غرض واحدی هست، اغراض متعددی نیست. ظاهر عطف به او در خطاب این است که غرض واحد هست. خب اگه غرض واحد باشه، با غرض واحد که اشتراط تکالیف درست نمیشه، بلکه مناسب با وحدت غرض اینه که تکلیف به احدها تعلق بگیره، نه اینکه به کل منام مشروطن تعلق بگیره. و حال اینکه در خطابات ظاهر خطابات اینه که غرض مترتب بر این غرض واحد است. این اشکال سوم. اشکال چهارم اینه که در موارد تزاحم اغراض، اگه قبول کنیم که مورد از موارد تزاحم ملاکات هست، تزاحم اغراض هست، تضاد بین اغراض وجود داره و کسی بخواهد با اشتراط تکلیف فی کل من الابدال مشکل را حل بکنه، قول به اشتراط تکالیف متوقف و مبتنی بر التزام به امکان ترتب و صحت ترتبه. حتی در تزاحم خطابی، تزاحم بین تکالیف که همون بحث زد باشه، در اونجا اگر کسی بخواهد تکلیف فی کل منهما را مشروط به دیگری قرار بدهد، این معناش اینه که ملتزم به ترتبه، ولی کسی که قائل به ترتب نباشد در اونجا نمیتوانست اینو بگه. در محل کلام هم همینه، در محل کلام هم اگر اشتراط کل من التکالیف در ابدال بخواهد مشروط به دیگری باشد، مبتنی هست بر امکان ترتب. معنای این توقف چیه؟ معناش این که کسانی که ترتب را صحیح نمیدانن، مثل مرحوم آخون که ترتب را صحیح نمیداند، بر اساس قول منکرین ترتب این اشتراط تکالیف در ابدال، این اشتراط قابل التزام نیست. این قول به اشتراط فقط رو مبنای قائلین به ترتب قابل التزامه، اما رو مبنای منکرین ترتب قابل التزام نیست. این اشکال چهارم. اشکال پنجم اینه که بله، حتی اگر ما در تزاحم در بین خود افعال، در تضاد افعال، در متضادین اهم و مهم یا متضادین متساویین قائل به ترتب بشویم، قائل به اشتراط بشویم، ولی قول به اشتراط در تزاحم خطابی مستلزم قول به اشتراط در محل کلام، که تزاحم فقط تزاحم در ملاک هست، نه تزاحم در افعال مستلزم اشتراط در تزاحم در مقام که تزاحم در ملاک هست نیست. چرا مستلزم نیست؟ چرا نمی شود اشتراط را در مقام پیاده کرد؟ چون مفروض در مقام فرمودن این است که دوتا ملاک با هم تضاد دارن، و هم تضاهم دارن. خب وقتی خود ملاک ها با هم دیگه تضاهم داشتن، یعنی ملاک در فعل اول مزاحم داره، وقتی ملاک در فعل اول مزاحم هست به ملاک در فعل دوم، این ملاک مزاحم به ملاک آخر، این که نمیتونه تأثیر بذاره در ثبوت تکلیف. در موارد تضاهم خطابی ملاک ها با همدیگه تضاهم نداشتن، تضاد نداشتن. ملاک فی کل واحد من الفعلین ملاک تام بلا مزاحم بود، مصلحت هم در صلات مثلا در اول وقت بود، هم در ازاله نجاست. هیچ کدوم از اینها در ناحیه ملاک مزاحم به ملاک آخر نبودن، ولی در محل کلام مفروض اینه که این قول مجال کجا مجال پیدا کرد؟ در جایی که تضاد در اغراض باشه، تضاهم در اغراض باشه، در ملاکات باشه. خب به حسب اونچه که مفروض در محل بحث هست، کل من ملاکین یا ملاکات مزاحم هست به ملاک در فعل آخر. چنین ملاکی که مبتلای به مزاحم باشد، او که نمیتواند داعی بشه، سبب بشه برای جعل تکلیف. در این روی حساب در این موارد لا مناس، از این که در این موارد فقط احد الملاکین فعلی بشه و قابل لدعوه بشه، و اونچه که از فعلیت احد الملاکین علی البدل به دست می آید نتیجه گرفته میشه، اونم خطاب واحد به شیئین علی البدله، نه اینکه خطاب به کل من الافعال من الابدال به نحو مشروط تعلق بگیر. این اشکال پنجم. اشکال ششم که این اشکال در فواید اومده، زائد بر اشکالات قبلی، اینه که لازمه این قول هفتم که تفسیر کرده از وجوبات تخییری را به اشتراط تکلیف در کل من الابدال، لازمش اینه که اگر مکلف ترک کرد جمیع افعال را، جمیع ابدال را ترک کرد، به عدد اون ابدال ترک شده مستحق عقوبته، مستحق عقوبات متعدد هست. چون تکلیف در هر دو، فرض اینه که تکلیف متوجه، بله تکلیف متوجه به هر کدوم از اینا ولو مشروط بوده، ولی وقتی شرطش حاصل بشه، شرط عدم اتیان به اون در تکلیفین، شرط تکلیف اول، فعلیت تکلیف اول عدم اتیان به دومی هست. خب اگه هیچ کدوم را نیاورد، شرط فعلیت هر دو تکلیف محقق میشه، دو تا تکلیف هر دو فعلی میشود، با اینکه هر دو تکلیف فعلی در اینجا وجود داشت، مکلف امتثال نکرد، موافقت نکرد، مخالفت با دو تا تکلیف فعلی کرد، به عدد افراد ابدال و افعال باید مستحق عقوبت بشود. و هو ضروری البطلان، به خاطر اینکه یکی از خصوصیات وجوبات تخییریه این بود که لیس فی ترک الواجب تخییری فی ترک جمیع الابدال الا عقاب واحد. این هم اشکال ششمی که از فواید در این اشکال در فواید اومده است. آیا این اشکالات مرحوم نائینی به این قول هفتم وارده یا وارد نیست؟ بله اجود اجود که در صفحه جلد یک صفحه 185 دو عنوان عمل وجه رابع در فواید ننوشتم اینجا آدرس شد، ولی در فواید همون جلد یک فواید اینها، ولی عنوان وجه ثانی اونجا ذکر شده، اشکال به وجه ثانی در این وجوب تخییر به ترتیب اجود وجه ثانی میشه. عباراتش هست، حالا همین تعبیر وجوب فی کل واحد من افراد تخییر، اینا رو بزنید در جستجو میاد. این بله این اشکال ششم است که مرحوم اشکالات ششگانه است که مرحوم نائینی به این وجه به قول هفتم در حقیقت کرده که قول هفتم عبارت شد از اشتراط تکلیف در کل واحد من الابدال، اونم در ناحیه حدوث نه در ناحیه بقا. نسبت به این اشکالات مرحوم نائینی جواب داده میشه از این اشکال. این اشکال ها همه این اشکالات پنجگانه ششگانه قابل جواب، پنجتاش البته قابل جواب الا اون اشکال اخیر که در فواید اون اشکال جدا آمده است. اشکال اول مرحوم نائینی که فرموده بودند که این از قبیل انیاب اقوال هست، همونطور که اشاره شد این اشکال نظیر همون اشکالی است که مرحوم آقای خویی به تفسیر مرحوم آخون داشتن که تعبیر فرمودن که این از بعید از ملحق به انیاب اقوال هست یا غیر معقول هست، با فرض اینکه افعال تضاد ندارن چطور می شود تضاد در اغراض را ملاکات را تصویر کرد ملتزم شد. اشکال اول جوابش همونیست که قبلا گفته شده در کلام مرحوم آقای تبریزی، ولو در اینجا در کتابشون در اینجا نیست، ولی در اون بحث با شرایط جریان اصول عملیه به مناسبت اون بحث تعلق تکلیف به قصر و تمام اینها در اونجا اومده است که نه این چنین چیزی امر غیر معقولی نیست، امر ممکن و تحقق هست. مثال های عرفیش هم همون مواردی که شخص تشنه است و احتیاج به آب گوارا داره، اونی که غرض تام را در او برای او تأمین میکنه مثلا آب گوارا هست، ولی اگر آب ولرم بخوره آب نیمه گرم بخوره بعد اون قابل استیفا نیست این غرض. یا در همون جلسات قبل مثال زدش رو در تأثیر بعضی از داروها مثلا در امراض برای علاج امراض، اینها هر کدوم از اینها ممکنه مؤثر باشه فی حد نفسی، ولی اگر مسبوق باشه به داروی دیگه از نوع خود از قبیل این از نوع خاص دارو مسبوق به او باشه این تأثیر خودش را نداره، هیچ اثری برای علاج مرض نداره. این دو نیست که این از قبیل انیاب اقوال باشه، در امور تکوینی یه چنین چیزی معقول هست و محقق هم هست، نسبت به امور تشریعی هم احتمال این نمیشه گفت این را رد کرد از باب این که ملحق به انیاب اقوال، از این جهت نمیشه این احتمال را رد کرد. اشکال اولین. اشکال دوم هم که فرموده بودند با مقام اثبات جور در نمی آید، چون بله به حسب مقام اثبات تکالیف مطلق هستند، صوم مطلق، اعتق مطلق. جواب از این اشکال دوم اینه که بله استفاده از مقام اثبات برای رد اقوال ثبوتن در صورتی صحیح است که تفسیر صحیح برای وجوب تخییری منحصر به این تفسیر نباشه، ولی اگر تفسیر صحیح منحصر به این باشه اون اقوال ششگانه را نتونستیم ملتزم بشیم به خاطر اشکالات، همین قول هفتم تفسیر صحیح ثبوتی برای وجوب تخییری اگر همین تفسیر باشه ولو در مقام اثبات ظاهر خطاب با این منافات هم داشته باشه، ما باید این خطاب را از ظاهر خطاب رفعیت بکنیم و خطاب را حمل بکنیم بر اونی که موافق هست با مقام ثبوت با این تفسیر صحیح. بله اگر در کنار این تفسیر تفسیر دیگه‌ای هم به حسب مقام ثبوت تفسیر صحیح وجود داشته باشه یا تفسیرهای دیگری وجود داشته باشه به عنوان تفسیر صحیح، اونجا بله، اونجا از مقام اثبات استفاده میشه. اگر یک قول مخالف با ظاهر خطاب در مقام اثبات باشه، میگیم این قول قابل التزام نیست، ما به اون قول ملتزم هستیم که صحیح هست ثبوتاً و اثبات هم با او موافقه. ولی اگر تفسیر ثبوت منحصر باشه، استفاده از مقام اثبات وجهی نداره. اینم جواب اشکال دوم. اشکال سوم این بود که ظاهر خطابات چون در آن عطف به او به کار رفته است، ظاهر خطابات این است که غرض مترتب بر افعال غرض واحدی باشد، و حال اینکه این قول در جای مجال پیدا می کند که اغراض با هم اغراض متعدد و متضاد در مقام استیفا باشند. این اشکال سوم بود. جواب این اشکال از مطالب قبلی استفاده میشه، با خاطر اینکه در مباحث قبلی خود مرحوم نائینی فرموده بودن که مقام فرموده بودن تعلق تکلیف به احد امای لا به عینه واقعی مقتضی دارد، مانع ندارد. مقتضی دارتش به چه بیان بود؟ به این بیان بود که در مقام اثبات از عطف به او استفاده می شود، استفاده می شود که غرض مترتب بر افعال غرض واحدی هست. اون کاشف از وحدت غرض را در همون قول مختار خودشون مرحوم نائینی این قرار دادن. اونجا اشکال شده، در کلام مرحوم حلی اشکال شده بود به اینکه این در مقام اثبات که عطف به او آمده است، نهایت چیزی که از این خطاب که متعلقها را به هم عطف کرده است، یا چه به عطف کلمه چه به عطف جمله، متعلقها را به هم عطف کرده است، نهایت چیزی که استفاده می شود اینه که در مقام تعلق تکلیف این اولی خصوصیت نداره، می شود هم اولی را انجام داد، می توان دومی را انجام داد، در مقام تعلق تکلیف خصوصیت نداره. اما اینکه در مقام حصول غرض و ترتب غرض این غرض در این واحد با اون غرض در اون یکی هست یا نیست، چنین چیزی از خطاب به دست نمی آید. این که بفرماید در اشکال سوم ظاهر خطابات اینه که غرض در بین بر ابدال متعدد غرض واحد است، نه، این چنین ظهوری در خطابات نیست. این اشکال سوم. اشکال چهارم این بود که این قول به اشتراط در محل کلام که تزاحم خطاب ملاکی هست، متوقف و مبتنی بر امکان ترتب و صحت ترتبه. همونطور که در تزاحم خطابی قائل به قول، بله، اشتراط، قول به اشتراط متوقف بر ترتبه، اینجا هم همینه. اگر کسی قبول نداشته باشد مثل مرحوم آخون ترتب را، منکر ترتب باشه، او نمیتواند قائل به اشتراط بشود. این اشکال چهارم هم جواب داره. جواب اشکال چهارم اینه که بله، این اشتراطی که در اینجا گفته شده، این اشتراط بله متوقف بر ترتب هست، بر امکان ترتب و صحت ترتب هست، ولی بله ترتبی که در مورد ولی بین ترتب در ضدین متساویه که تعبیر می شود از او ترتب به ترتب دو طرفه، بین ترتب دو طرفه با ترتب در اهم و مهم که اشتراط در یک طرف هست دون طرف آخر، تلازم نیست، تلازم بین این نیست. رو این حساب در همون بحث ترتب، در همون بحث ترتب مرحوم نائینی به مرحوم شیخ اشکال کرده بودن که مرحوم شیخ از یک طرف منکر ترتب هست، ترتب رو محال می دانند، و حال آنکه در باب تعادل و تراجی مرحوم شیخ فرمودن بنابر مسلک سببیت تکلیف به کل منهما مشروط هست به عدم اتیان دیگری. این میشه ترتب از دو طرف. چطور میشه ترتب محال باشه ولی شما در دو تا فعل قائل به ترتب شده باشید؟ معنا ندارد بر این. در همونجا به مرحوم نائینی جواب دادن، به اشکال مرحوم نائینی جواب دادن که بین اینها تلازم نیست، ممکنه کسی در ضدین متساویین قائل به اشتراط باشد اما در ضدین در اهم و مهم قائل به اشتراط نباشد. چطور؟ به خاطر اینکه اینجا یکی از اشکالات در ترتب این بود که قائلین منکر، بله، قائل به ترتب اینجور توجیه میکرد ترتب را به اینکه در، بله، در موارد اهم و مهم چون تکلیف به مهم مشروط هست، این اشتراط باعث میشود که تنافی بین دو تکلیف پیدا نشه، تعانل بین دو تکلیف پیدا نشه. خطاب اهم میگوید منو انجام بده، مطلقا مهم میگوید اگر اهم رو انجام نمیدهی مانعی نداره، ببخشید اگر اهم رو انجام نمیدهی متعلق مرا انجام بده. چون اشتراط هست این رافع، بله، رافع محذوره. اونجا گفته شده در رد این قول گفته شده ولو خطاب مهم مشروط هست در مرتبه متأخر از خطاب اهم هست، ولی خطاب اهم که مطلقه، همین که خطاب اهم مطلق باشه بگوید مرا اتیان بکن، امتثال بکن، چه مهم، چه در ظرف اشتغال به مهم چه در ظرف عدم اشتغال به مهم باید متعلق اهم انجام بشه، همین موجب تنافی میشه، موجب تعاند بین اینها میشه. یکی از اشکالات این بود. خب این اشکال که اونایی که اشکال کردن گفتن که ولو خطاب مهم قائل به ترتب میگفت اشتراط مشکل رو حل میکنه در اهم و مهم، منکر ترتب میگه اشتراط مشکل رو حل نمیکنه چون ولو تکلیف مهم مشروطه، ولی اهم که مشروط نیست، مطلقه. همین که اهم مطلقه تعانت برمیگرده، نتیجه میشه مکلف نمیتواند قدرت بر جمع بین اینها نداره، چون تکلیف به اهم میگوید مرا انجام بده مطلقا، مهم در ظرف خاصی دلالت دارد، اقتضا دارد، ولی اهم که اقتضاش مطلقه این سبب تعانت میشه. خب اگه کسی این محذور را برای انکار ترتب دلیلش این باشد، این محذور در ضدین متساویین نمی آید، چون در ضدین متساویین هر دوتا مشروط هستند، هم الف تکلیف به الف مشروط به اتیان، به عدم اتیان به فعل دوم است، هم فعل دوم تکلیف او مشروطه. اینطور نیست که بین صحت ترتب و عدم صحت ترتب در اهم و مهم و در متساویه که اشتراط طرفینی هست بین اینا تلازم باشه، نه، قابل تفکیک. پس اینطور نیست که اگر کسی مثل اگر کسی ترتب را کلن انکار کرد، اگر ترتب را انکار کرد نتواند در تزاحم خطابی ضدین متساویه و در تزاحم ملاکی در محل کلام اشتراط را ملتزم بشه، نه، میتواند اشتراط را ملتزم بشه. بله اگه به نحو مطلق ترتب را انکار بکنه چه در متساویه چه در اهم و مهم، بله، ولی اینطور نیست که کلن بگیم ترتب، منکر ترتب به هیچ نحوی نمیتواند در محل کلام قائل به اشتراط بشه. بله روی بعضی از مبانی در انکار ترتب که انکار مطلق هست که از کلام مرحوم آخوند هم مطلق استفاده میشه در نهایت، چون مرحوم آخوند در نهایت فرموده بود که مطارده وجود دارد، مطارده از هر دو طرف وجود دارد، هم از طرف مهم هم از طرف اهم. در تنزل فرمود که اگر مطارده در هر دو طرف نباشد ولی یک طرف که مطارده باشد کافیه، این تنزل مرحوم آخوند بود، ولی مختار خود مرحوم آخوند در مجموع در بحث ترتب این بود که اصلا طرد طرفینی هست، هم طرد من ناحیت الاهم بالاضافت الالمهم هست، هم طرد من ناحیت المهم بالاضافت الالاهم. چون فرموده بودن که چطور میشه قائل به مطارده نشد مگر طرد غیر از اینه که شما فعل تکلیف به فعل متعلق بشه که تضاد داره با فعل آخر، وجه دیگه نداره. پس اشکال چهارم هم این به نحو مطلق وارد نیست، قابل جواب با تفصیل بین متساویین و اهم و مهم. اشکال اشکال پنجم و ششم مونده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.